تا بتونیم این گفتگو رو در سطح بین المللی نافذ کنیم. و اکنون میسه که ایشون هم نظرشون اینه که این گفتگو در سطح ملی مقبول یا مطلوب نیست. نظر شما چیه آقای دکتر؟
الحمدلله خب پیشرفت‌های خوبی در این چند سال اخیر اتفاق افتاده. عرض کردم در قسمت قبلی این تجربه ها را ما نباید خیلی در واقع نادیده بگیریم. هر یک از عزیزان بزرگواران خدای دکتر عباسی خب فرمودن الحمدلله دهه ها در بحث معاونت حقوق بشر در وزارت دادگستری زحمت کشیدن، آثاری از خودشون به یادگار گذاشته. این زحمت ها در هر صورت به نظرم نباید نادیده انگاشته بشه.
بله.
و ما به لحاظ برخورداری الحمدلله از اسناد و قوانین و اینها چیز شاید کمی نداریم. مهمترین ضعفی که به نظرم من ارزیابی میکنم تعامل بین المللی ماست. یعنی ما با این تراث عظیم و گرانبهایی که در قانون اساسی خودمون در شریعت خودمون داریم، من فکر کنم دو هفته قبل بود که در واقع یک تیکه ای از صحبتهای آقای دبیرکل سازمان ملل متحد رو پخش میکرد. ایشون داشت این آیه شریفه آیه ششم سوره مبارکه توبه را ان احد من المشرکین استزارک فعذره حتی یسمع کلام الله. در بحث پناهندگان تو ایشون قبلا که دبیرکل باشه کمیساریای سازمان ملی سازمان بین المللی پناهندگان بود. یعنی خیلی با افتخار میگفت که مسلمانان در کتاب مقدسشون در قرآنشون راضی به پناهندگان یه چنین آیه ای دارن. خب ما به نظر میرسه که اگر میتوانستیم ترازهای زیادی که در شریعتمون در کتاب مقدسمون در قرآن در سنت در سیره معصومین علیهم السلام حتی در بعد از انقلاب اسلامی در واقع از خودگذشتگی ها ایثار ها روح برادری ها که در بین در واقع جامعه ایرانی ویژه مختص اخلاق ایرانی فرهنگ ایرانی است بتونیم به عرصه بین المللی اون گونه که شایستش هست بنمایانیم، شاید به نظر میرسه که گام های بزرگی در واقع تعامل برداشتیم. یک ضعفی که حقیقتا بدون رو در بایستی باید عرض کنیم اینه که ما در میان مرزهای خودمون خیلی محصور هستیم و خیلی تعامل با مجامع بین المللی نداریم و شاید به نظرم اون آموزش های بین المللی، آموزش های دانشگاهی، ارتباطات بین دانشگاهی، دیپلماسی علمی، مراکز پژوهشی، ارتباطات اساتید و دانشجویان ما به اون اندازه که مثلا کشورهای مثلا چینی زبان با امریکایی اروپایی دارن شاید به اون میزان تحقق نیافته. خب در عرصه داخلی هم ممکنه یه چیزی نقدهایی وجود داشته باشه، ولیکن من در عرصه داخلی حقیقتا خیلی به میزان جنبه بین‌المللی ضعف نمیبینم. من بیشتر از اینم نمیخوام مصدده وقت اساتید گرانقدر بشم چون وقت به همین میزان بسنده میکنم و ابراز مسرت و خوشحالی میکنم که در محضر اساتید ارجمند و استاد محترمی مثل جناب عالی بودم. با اجازه اگه فرمایشی نباشه من
شما رو به خدای بزرگ میسپاریم آقای دکتر. البته خوشحال میشدیم این دو سه دقیقه هم میبوند اگر میتونید.
بله
چون بله که ما با هم خداحافظی بکنیم. آقای دکتر عباسی شما جنبندی بفرمایید چون ما کلن سه دقیقه وقت داریم.
خواهش میکنم. خب من تشکر میکنم هم از جناب عالی هم از اساتید بزرگوار جناب آقای دکتر موسی‌زاده و جناب آقای دکتر کیانپور. مطالب خوبی در این جلسه مطرح شد. اگر بخوام یک جنبندی از مباحثی داشته باشیم خب میتونیم بگیم که به هر حال اعلامیه جهانی حقوق بشر وقتی که تدوین شد ما مسلمون ها در تهیه و تدوین اون نقشی نداشتیم. تنها نماینده کشورهای اسلامی یک نماینده از عربستان سعودی بود در واقع تهیه و تدوین که اون هم یک مسیحی مارونی از لبنان بود و بنابراین ما اولا خب در تهیه و تدوین اون نقش نداشتیم و همین دلیل هم شاید این باشه که به هر حال در رای گیری سه تا کشور با اون مخالفت کردند: اتحاد جماهیر شوروی و آفریقای جنوبی و عربستان سعودی. ولی در مجموع میخوام عرض بکنم که خب علی‌رغم این که ما نقشی در ما مسلمان ها در تهیه و تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر نداشتیم، ولی خب میبینیم که در هر صورت با قرائتی که به خوانشی که از اعلامیه جهانی حقوق بشر داریم که به هر حال مبتنی بر آموزه های دینی هم هست یا برگرفته از آموزه های خودمون هست، این در میان کشورهای اسلامی رواج داره و خب اندیشمندان بزرگ و سترگی در میان اندیشمندان اسلامی هم هستند. من میتونم همینجا اشاره بکنم به کتاب ارزشمندی که جناب پروفسور ساشادینا در زمینه اسلام و چالش های اخلاقی و حقوق بشر، یعنی شاید بگم تنها اندیشمند شیعی که اعلامیه جهانی حقوق بشر رو تفسیر کرده. حالا اندیشمندان اهل سنت و کشورهای اسلامی زیاد هستن، ولی در هر صورت یک کار ارزشمندی که البته این کتاب رو هم آکسفورد منتشر کرد و ما ترجمه کردیم، منتشر شده، در اختیار هست. کتاب فوق‌العاده ارزشمندی هست و یک خوانش جدیدی از اعلامیه جهانی حقوق بشر به دست میده. البته وقتی که ما از این اختلاف نظرها و خوانش‌های متفاوت صحبت می‌کنیم، معناش این نیست که صرفاً ما در کشورهای اسلامی دقیقاً با این تفکر و دیدگاه و خوانش غربی‌ها ممکنه که اختلاف نظر داشته باشیم. نه، در میان خود غربی‌ها هم هستن کسانی که نقد جدی بر این حوزه دارن. استاد ما در دانشگاه سوربن خانم دلماس مارتی یه مقاله‌ای در سال 1978 نوشته بود تحت عنوان حقوق بشر، نه بشر و نه حقوق، یک دیدگاه انتقادی جدی به اعلامیه جهانی حقوق بشر، که البته من اون مقاله رو ترجمه کردم با تفصیل و توضیح در فصلنامه حقوق اساسی منتشر کردم. میخوام عرض بکنم که در میان اندیشمندان غربی هم نقدهای جدی بر به هر حال کارکرد اعلامیه و همینطور عرض کنم خدمتون که مباحث و موضوعاتش مطرح هست، ولی در هر صورت از درون این اعلامیه و این خوانش‌ها اندیشه های تند افراطی مثلا فمینیستی که بر پایه عرض کنم که حق بر تن به عنوان مثلا یک حق حقوق بشری ازش مطرح میکنه که تو دلش آزادی مطلق سقط جنین مثلا در میاد، که ما همین امسال در فرانسه یا در کشورهای غربی شاهد دو اتفاق مهم بودیم. یکی در فرانسه که به هر حال بر پایه همین تفکر آزادی مطلق سقط جنین پذیرفته شد و در اونجا اگر 2/3 نمایندگان مجلس ملی و سنا رأی به آزادی مطلق سقط جنین بدن، میتونه بیاد در قانون اساسی گنجانده بشه، که همین اتفاق افتاد و ما شاهد در حقیقت این روی کرد و این خوانش مثلا فرض کنید در یک حوزه بود. و همزمان با همین تقریبا میشه گفت در دادگاه آلاباما یک رأی صادر شد که در اونجا جنین و رویان رو به مثابه کودک میپنداره. خیلی دیدگاه قشنگی هست و البته ما در آموزه‌های دینیمون هم داریم، که نشستی در مرکز فقهی ائمه اطهار راجع به همین موضوع داشتیم. در هر صورت خب ببینید، اینها همین قرائت‌های متفاوتی است که حتی در جوامع غربی هم نسبت به پدیده‌ها وجود داره. خب به هر حال اعلامیه جهانی حقوق بشر یک بستر و زمینه ای رو فراهم کرده برای جامعه بشری، برای دولت‌ها، برای کشورها که با هم گفتگو کنند، زمینه صلح و آسایش و آرامش و امنیت رو در واقع ایجاد بکنند، بعد با تکیه بر آموزه‌ها. در زمانی که به هر حال در سازمان یونسکو در 10 دسامبر 1948 در حقیقت میشه گفت که این روز رو به عنوان روز جهانی حقوق بشر در واقع اعلام کردن، میشه گفت که شاید چشمنداز جامعه بشری این نبود که نتیجه و آثار و پیامدهای خوانش‌ها و این نگاه ابزار انگارانه‌ای که برخی جوامع و کشورهای غربی نسبت به موضوع حقوق بشر دارن، این گونه سرنوشتی رو براش رقم بزنه. ولی به هر حال در این حال که ما میتونیم بگیم که گام‌های بلندی در جهت احیای حقوق بشر در سطح کشورها برداشته شده، بسیاری از جوامع مردم با مفاهیم حقوق بشر آشنا شدن، اون مطالبه گر این حوزه شدن، ولی در این حال ما با چالش های جدی هم برای اجرای اون در سطح بین الملل و در سطح کشورها مواجه است.
عذرخواهی میکنم.
تشکر میکنم.
سپاسگزارم به اتفاق مهمانان گرامی این برنامه، آقایان دکتر عباسی، دکتر موسازاده و آقای دکتر کیانپور. آقای دکتر عباسی استاد محترم دانشگاه شهید بهشتی، جناب آقای دکتر موسازاده استاد دانشگاه تهران و جناب آقای دکتر کیانپور پژوهشگر حوزه دموکراسی و حقوق بشر که در این گفتگو ما رو یاری کردن. به اتفاق همه مهمانان با شما شنوندای عزیز خداحافظی بکنیم تا برنامه بعد. خدا نگهدارت.
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمانهای مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارتهای گسترده به آنها، در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل، به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری 3-14 و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60 37 92 82 00 00 00 07 و شماره شبای IR 320 21 60 1016 4-0-526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
پیام ولایت.
جبهه مقاومت نه از پیروزی ها مغرور باید بشود، نه از شکست ها مایوس باید بشه. پیروزی و شکست هست. زندگی شخصی انسان ها هم همینجوره، توش موفقیت هست، ناکامی هست. زندگی گروه ها همینجوره، توش موفقیت هست، ناکامی هست. یه جریان یه روز بر سر کاره، یه روز منعزل از کار. دولت ها همینجور، کشور ها همینجور. فراز و نشیب در زندگی هست. از فراز و نشیب نمیشود انسان پرهیز بکند. اونی که لازمه اینه که وقتی بر فراز قرار میگیریم مغرور نشیم، چون غرور جهل میاره. خود مغرور شدن انسان رو غافل میکنه. وقتی که به فرود رسیدیم، یه جایی ناکام موندیم، باید افسرده و مایوس و دلشکسته نشیم. جمهوری اسلامی در این 40 چند سال حوادث بزرگ و سختی رو باش مواجه شد. جوونا اون روز رو ندیدن. تو همین تهران تو خونه نشسته بودن مردم تهران، جنگنده میگ 25 ساخت شوروی متعلق به صدام میامد بالا سر ما اینجا حرکت میکرد. اگر نجابت میکرد بمباران نمیکرد، اما میترسون. و ما میشکار نمیتونستیم بکن، نه بدافند رو داشتیم، نه امکاناتی داشتیم. با اینا مواجه شدیم ما. یک روز در همین شهر تهران همه نشسته بودن تو خانه های خود، دفعتا هواپیما های صدام آمدن اینجا با بمباران کردن، فرودگاه بمباران کردن، جای دیگه رو بمباران کردن، تهران رو. بنده خودم اون روز در یک کارخانه این نزدیک فرودگاه تهران سخنرانی داشتم، سر صدا شد، پاشدیم از پنجره نگاه کردیم، دیدم من خودم هواپیمای عراقی رو که آمد پایین، بمباشو ریخت و رفت تو فرودگاه. ما اینا رو دیدیم. جمهوری اسلامی با این حوادث گوناگون، حوادث تلخ مواجه شده، اما در این حوادث یک لحظه جمهوری اسلامی دچار انفعال نشده.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودشو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوبو بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کنند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 مربع 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 99 75 44 99 99 99. یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
60 37 99 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همده.
شما دوستان عزیز میتونید با ما در ارتباط باشید و نظر خود رو بیان بفرمایید. با این شماره ها: شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035.
دومین دوره بین المللی جایزه معلم، معرفی و تکریم معلمان، مدرسان و مربیان با دستاوردهای شاخص. اختتامیه و معرفی برگزیدگان بهمن ماه 1403، ایام مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت معلمپرایز.ir مراجعه کنید. مهلت ثبت نام 30 آذر ماه 1403.
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه. سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه‌های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می‌کنند. سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می‌لرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پلی ساخته ای به سوی کودکان غزه.
سلام مرسی.
دیدار آقای رئیسی و آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد. آقای اینفانتینو هم تشکر کردن از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعاملی که با فیفا داره و اون هدیه آقای اینفانتینو به آقای رئیسیه که یه توپ فوتبال دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آزاده به احترام. این توپی که میبینین همون توپیه که آقای اینفانتینیو در دیداری که با آقا جون من در سازمان ملل داشتن به ایشون یادگاری دادن. حالا با توجه به شرایط بچه های غزه و لبنان من به این فکر افتادم که چطور میتونم اینو کمک کنم. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچه های غزه و لبنان بدم. من یه پیام دارم برای همه مردم. میتونید با شریک شدن در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. با تشکر. یا علی، خدا نگهدار.
سلام به فرزندان عزیزم در غزه.
با این توپ و با این مهربانی دوباره ورزش را معنا کردی، دوباره با مردم کوچه و بازار مهربانی را ورق زدی. با مشارکت در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. برای خرید این توپ مبلغ پیشنهادی خود را به شماره 20340 پیامک کنید.
امیدوارم که لحظات بسیار خوبی رو سپری می‌فرمایید شنوندگان ارجمند، و میتونید با ما هم در ارتباط باشید با شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها. نظرات خود رو بیان بفرمایید، شماره 301035.
به موقع رسیدیم، اخبار هنوز تموم نشده. برقا رو روشن کن مریم، بخاری هم زیاد کن، تلویزیون هم روشن کن، اخبار رو بشنویم.
مجی میرسی خونه همه چی رو بخوای روشن کنی؟ خونه گرمه که.
ای بابا گرما چیه؟ از سرما اومدیم ها. این بابای شما هم که کلن عادت نداره بخاری رو زیاد کنه. والا میریم اونجا همش من سردمه.
تو زیادی سرمایه هستی. بابای من از اولش عادت داشت تو خونه لباس گرم بپوشه، بخاری هم کم کنه، مگه اینکه برف بیاد واقعا هوا صاف باشه.
من که حوصله لباس گرم پوشیدن تو خونه رو ندارم، خفه میشم، میفهمی؟ اون تلویزیونم روشن کن.
بفرما، اینم تلویزیون.
با توجه به زلزله شب گذشته غرب کشورمان، مناطق زلزله زده همچنان با مشکل قطعی گاز روبروست. توزیع چادر در میان مردم زلزله زده ادامه دارد.
بندهای خدا توی این سرما گازم ندارن.
ای بابا خدا کمکشون کنه، خیلی سخته. تو سرما تو چادر چی میکشن آخه. مریم بخاری رو کم کن، اون جاکت منم بهم بده.
چی شد یه ها؟
ما تو خونه ایم، از سرما اذیت میشیم، اینا چی کار کنن؟
آدم این چیزا تا برای خودش پیش نیاد متوجه نمیشه. بیا اینم جاکت.
هموطنان ما هم حق استفاده از گاز را دارند، درست مصرف کنیم.
برای ارتباط با ما و طرح سوالات و انتقادات و پیشنهادات خود از این شماره ها استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 301035.
در جاده ها
نویسنده زینب آرمند، بازیگران کرامت رودساز، امیر فرهانیار،
با بازی و کارگردانی رازی مومیوند. این داستان هفت ریشتری.
یه چایی بخوریم بریم بارو تحویل بدیم. باز رفتی چفت و بست رو چک کنیم؟ رسیدیم رشت دیگه، از تهران تا اینجا بارو سالم آوردیم. این یه تیکرم خدا کریمه.
اومدم دیگه سیامک خان، دست شما درد نکنه.
داغ داغ بخور که تو این ماه خرداد شرجی رشت رو تحمل کنیم.
با اینکه نصف شبه ولی خیلی گرمه واقعا.
اگه روز بود یه رشته خوشخاری کلچه فومنی چیزی میخریدیم که چای رو خشک و خالی نریم بالا. ولی چاره چیه؟ ساعت از 12 گذشته، نمیدونم چرا یه دفعه اینجور خواب حمله کرد به این تخم چشام. چای نمیخوردم نمیشد، گرچه شرجیه ولی یه هوایی هم خوردیم. بعد شد
بله سیامک خان، هوا خیلی گرمه. بیچاره دانشجو.
شما هم اگه اینجا دانشجو داریم؟
من نه، خب چیزش شما میدونی فهمیدم سخته دیگه.
فهیمه منظورت چند سالت بیشن؟
من هیچی با
یعنی چی میگم چند سالته؟
من 23 24 کوچیکه. شما سیامک خان
ببین بیشن 24 سالت شده، از سرون یک کله گفتی فهی، بعد گفتی فهمیدم.
خب من منظوری نداشتم.
تو به فکر دانشجوی دیگه هستی باش، ولی فهیمه میمیره واسه رشت. شرجه این ما رو هم تعامل میکنه، امتحانش که تموم شد برمیگرده، تابستونشو نمیبینه. شما لا اگه از همشهریات و فامیلات اینجا دانشجو داری و نگران سرد و گرم روزگارشی بمانه.
نه بابا سیامک خان، من کسی رو ندارم تو رشت، اصلا کس و کار من شما این که شاگردتون رو دارم میکنم، اینو که خیلی ها میدونم.
آره گفتی، آره راست میگی
سیامک. ها خدا، ها زلزله.
بیا بی بی اینجا، بیا بنا بگیر، بیشن بیا ببینم اینجا. فهمی باید برم ببینمش. فهیمه بیشن، خب گوش کن بارو میبری گاراژ تحویل سید مصطفی میدی، فهمیدی؟
آقا شما نمیایی؟
نه 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 نه، تو این وضعیت نمیتونم فهیمه رو تنها بذارم، باید همچه زلزلهی بزرگی خدا به فریاد برسه. تو سید مصطفی رو پیدا کن، آدرسو که داری؟
چشم آقا، خیالتون راحت. بعد چی کار کنم؟
تو فعلا از پس این یک کار بر بیا، اگه تموم شد بیا خوابگاه دختران، عقب من، فهمیدی؟
بله بله.
بسر آدرسو برات بنویسم.
نه یادم آقا، دفعه قبلی که فهیمه خانم سر زدین من یادم مونده، ولی آقا بذارین اول بریم خوابگاه، یعنی با هم بریم بعد بارو تحویل بدیم. فهیمه
نه نه نه، با این وضعیتی که درست شده معلوم نیست چند تا خیابون بسته شده باشه، بهتره جدا بریم، بهتره جدا بریم. اگه شده پیاده خودم رو میرسونم به دخترم.
باشه.
تو برو، منم رفتم. باشه.
چه وضعی شده این؟ همون ساختمان خوابگاه یا میدون جنگه؟
بیژن اومدی پسرم؟
پسرم؟ بله سیامک خان، شما این؟
آره خب چی شد؟ چه
خبر؟ بارم تحویل دادم به سید مصطفی، خدا رو شکر سعی سالم بودن. بارم تحویل گرفتم ولی بعد رابندون شده بود، ماشینای آتیش نشانی هلال احمر هم نمیتونستن راحت بیان. چه وضعی شده رشت؟
ببین دانشجوها ترسیدن، دخترم دور از شهر و خانواده، برقم که قطع شده. بپر بالا، تیز نور بالا بزن، یه نوری بیفته تو ساختمون، عصایی دست این بنده های خدا بشه، خدا به فریاد برسه تا زمانی که خوابگاه کامل تخلیه نشه اتفاقی نیفته. وقت
چشم آقا، همین فقط من فهمیدم. فهیمه
بپر بابا، فهم
چشم همین الان نور بالا میدازم سیامک خان. نازوش حرفمو بزنم، یعنی چطور خوبه فهم، ولی بد بود که این نمیومد برم بگه نوروارا بزنم. چی؟ یا خدا خودشه. فهیمه خانومه
ایجن چیه؟ چرا ماتت برده پسر؟ بپر پایین، بپر، کارت دارم دیگه.
چطوری میشه پرید آخه؟ خدایا به من توان بده سر صحبت و سیامک خان بدونم باز کنم. دو سال آزگار این حرف رو دل من باقی مونده که فهیمه خانومو میخوام.
چه مرگت سوزنت گیر کرده؟ بیژن
من میخواستم یه سلامی عرض کنم.
سلام آقا بیژن، احوال شما؟
خیلی ممنون.
بیژن فهیمه گوش کنید، دل بدین به چیزی که میگم.
بله.
120 تا دختر بیخونه شدن، هر 119 تاشون برای من عین تان فهیمه.
بابا خدا شما رو رسوم خدا.
کار خدا بوده، واقعا کار خدا بوده. بیژن
بله.
بپر پشت کامیون تل تمیز کن. یه دستی بکش اون زیر اندازم پنگ کن که دخترها رو سوار کنی. بپر.
ولی چی سیامک خان؟
چاره ای نیست، اینا لنگه دختر من، نه خونه دارن نه کاشونه ای، نه فامیلی نه کس و کاری، از جاده کوچه اصفهان میندازیم میریم. شمالی ها رو یکی یکی پیاده میکنیم تا خود گرگان یک کله میریم. اشهدیا و گرگانی ها رو هم همونجا پیاده میکنیم. بعد از فیروزکوه برمیگردیم تهران. کندوان و کوهن که 100% بسته است.
وای بابا، طفلی دوستام خیلی گریه کردن، چند تاشون بدجور زخمی شدن.
باشه بابا باشه، شما برو دوستاتو بیار که سریع تر حرکت کنیم.
چشم بابا.
این پس لرزه ها از